ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. حسن روحانی برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای وارد بیشکک شد. آیت الله خامنه ای علی شمخانی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی و سعید جلیلی را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. و خانه سینما بعد از 2 سال بازگشایی شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز پنجشنبه امروز وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او امروز با رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. حسن روحانی قرار است بعد از ظهر امروز با ایرانیان مقیم قرقیزستان هم دیدار و در جمع آنها سخنرانی کند. آقای روحانی در این سفر 2 روزه در حاشیه نشست سران با رؤسای جمهوری روسیه، افغانستان، قرقیزستان و قزاقستان به طور جداگانه دیدار و گفتگو خواهد کرد. این نخستین سفر خارجی حسن روحانی در سمت ریاست جمهوری است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را به نمایندگی خود در این شورا و سعید جلیلی را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی، آیت الله خامنه ای او روز پنجشنبه در حکمی علی شمخانی را برای مدت 3 سال به نمایندگی خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. آیت الله خامنه ای در این حکم از زحمات حسن روحانی در طول سالیان متمادی نمایندگی او در شورای امنیت ملی قدردانی کرده است. حسن روحانی همراه با سعید جلیلی 2 نماینده آیت الله خامنه ای در این شورا بودند. رهبر جمهوری اسلامی در حکم دیگری سعید جلیلی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی را به عضویت در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرده است. خانه سینما بعد از 2 سال بازگشایی شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، خانه سینما همزمان با 21 شهریور ماه روز ملی سینما و با حضور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی روز پنجشنبه امروز بازگشایی شد. در این مراسم سینماگرانی همچون عزت الله انتظامی، رخشان بنی اعتماد، بهمن فرمانارا، رضا کیانیان، علیرضا داوود نژاد و هانیه توسلی شرکت داشتند. با بازگشایی خانه سینما، مجمع عمومی آن باید برگزار شود و هیئت مدیره این نهاد صنفی را انتخاب کند. مقام‌های رسمی عراقی روز چهارشنبه دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که اردوگاه اشرف به طور کامل از 42 نفر باقی مانده از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران تخلیه شده است. مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری ایلنا گفت سفر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران به عراق، در تخلیه اردوگاه اشرف بی تأثیر نبوده است. روز 10 شهریور در جریان حمله گروهی ناشناس به قرارگاه اشرف، 52 نفر از کادرهای ارشد سازمان مجاهدین خلق کشته شدند. آمریکا با محکوم کردن حمله به قرارگاه اشرف، خواستار انجام تحقیقات بازرسان سازمان ملل در مورد آن شده است. خلاصه ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا موضوعات روز دارید، با این شماره با ما در میون بذارید. 2042022112212. در اینجا نوبت میرسه به برنامه نماگر از آرش حسنی.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. پیش از اون که از عقب‌گرد نظامیان از اقتصاد ایران با هم صحبت کنیم، شنونده ی چند خبر اقتصادی هفته باشید.
بورس خبر. بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرده که میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پایان سال 91 نسبت به پایان سال قبل از آن رشدی 42% را تجربه کرده است. میزان مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها و مؤسسات غیر اعتباری بانکی در همین مدت با افزایش حدود 18% همراه بوده است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره نرخ بیکاری گفته است آمار دقیق بیکاری را نمی‌داند. آقای ربیعی دلیل این ندانستن را دستکاری مبانی آمار مربوط به بیکاری در دولت گذشته عنوان کرده است. در دولت محمود احمدی نژاد تعریف شاغل در گزارش‌های آماری مرکز آمار ایران تغییر کرد و هر فردی که در هفته یک ساعت کار کند شاغل محسوب می‌شود. پیش از این در تعریف آماری شاغل کسی بود که در هفته دست کم دو روز کار می‌کرد. هفته‌نامه تجارت فردا در گزارشی با مقایسه آمارهای سالانه بانک مرکزی از میزان ورود ارز به اقتصاد ایران، از کاهش بیش از 42% ارز حاصل از فروش نفت در سال 91 در مقایسه با سال 90 خبر داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده است که محیط کسب و کار ایران در وضعیت نامساعدی قرار دارد. بر اساس گزارش پایش محیط کسب و کار ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری صدها تشکل اقتصادی انجام می‌شود، نشان می‌دهد که بی‌ثباتی در نرخ مواد اولیه، مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بدترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار ایران در سال 91 بودند.
لابلای یادداشت‌ها. بهروز هادی زنوز، اقتصاددان و استاد اقتصاد، در یادداشتی که برای روزنامه بهار نوشته به شیوه ها و روش های پیش روی دولت جدید برای جبران کسری بودجه امسال پرداخته است. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه، بخشی از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه امسال تحقق پیدا نخواهد کرد. آقای زنوز در چنین شرایطی یکی از راه‌های جبران این کسری بودجه را کاهش هزینه‌های عمرانی عنوان کرده که به نوشته او گویا نمایندگان مجلس چندان با کاهش اعتبارات عمرانی موافق نیستند. او در ادامه یادداشت خود با اشاره به بالا گرفتن زمزمه برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری‌های بودجه دولت نوشته است که تعدادی از مجلسیان با توجه به اینکه دولت در مضیقه جدی مالی قرار گرفته اعلام کردند که اشکال ندارد اگر دولت از صندوق توسعه ملی وام بگیرد. این اقتصاددان در این حال راه دیگری که دولت میتواند از طریق آن کسری بودجه خود را جبران کند حذف سهم دهک‌های برخوردار از یارانه‌های ماهانه اعلام کرده که به نوشته بهروز هادی زنوز تشخیص افراد برخوردار و حذف آنها از دایره یارانه بگیران ممکن و شدنی است. آقای زنوز در پایان یادداشت خود نوشته اگر با وجود تمام این راه حل‌ها دولت ناگزیر از برداشت از صندوق بود، این برداشت باید برای یک بار آن هم تحت عنوان قرض انجام شود. پویا جبل‌عاملی، سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد، در یادداشتی به نرخ رشد اقتصادی منفی 5% اقتصاد ایران اشاره کرد و نوشته است که به چند دلیل رشد اقتصادی در سال کنونی میتواند کمی بهتر از سال قبل شود. آقای جبل‌عاملی نخستین عامل در این گمانه‌زنی را در تغییرات دولت جستجو کرد و معتقد است که دولت جدید نشان داده که میتواند بهتر از سلف خود عمل کند. نویسنده سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد خاصیت تحریم‌های نفتی را اینگونه توصیف کرده که در ابتدا شوک بزرگی به اقتصاد وارد می‌کنند و پس از آن اقتصاد کمی خود را تعدیل می‌کند. آقای جبل‌عاملی به استناد همین دو عامل در ادامه تاکید می‌کند که ممکن است کمی وضعیت رشد اقتصادی بهبود یابد، اما به نوشته این کارشناس اقتصادی سخت بتوان باور کرد که امسال اقتصاد ایران از وضعیت رشد منفی نجات یابد. سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد در پایان یادداشت خود تاکید کرده است که تداوم وضعیت موجود به معنی افزایش محرومیت، تخریب سرمایه و زیرساخت‌های اقتصاد است و خواستار آن شده است که هرچه زودتر با تغییر روی کرد باید این روند را متوقف کرد.
یک عدد، یک تحلیل.
متاسفانه وقتی پذیرفتیم نظامیان سد بسازند، باید بپذیریم که سرمایه گذاری هم داشته باشند. این را چند هفته قبل احمد توکلی، نماینده اقتصاددان مجلس، در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا گفته بود. توکلی صراحتاً تأکید کرده بود که امروز زمانی است که حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان و امنیتی‌ها در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. انتقاد احمد توکلی به رژه نظامیان در شامگاه اقتصاد ایران پس از آن بود که یک نظامی در قامت شهردار تهران و نامزد ریاست جمهوری عرصه رقابت را به حقوقدانی وانهاده بود که بسیاری شاه کلید پیروزیش را در این جمله می دیدند که در مناظره های نامزد های انتخابات خطاب به محمد باقر قالیباف گفته بود:
بنده فردی هستم که از ابتدای زندگی سیاسی مسیرم روشنه، هیچ وقت پادگانی فکر نکردم، هیچ وقت پادگانی عمل نکردم، من جزو افرادی هستم که حقوق خوندم، من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم.
آن تأکید حسن روحانی پیروز انتخابات و این انتقاد نماینده مجلس میتوانست برای ناظران به معنای آن باشد که شاید دوره حضور نظامیان در اقتصاد ایران که حال ریشه های عمیق در زمین صنعت، نفت، بانک، بورس و راه و ترابری دوانده اند به پایان رسیده باشد. به ویژه آنکه خروج نظامی ها از اقتصاد با تایید ضمنی حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همراه شد که از آمادگی نظامی ها برای خروج از اقتصاد خبر میداد. کمی بعدتر گویی که بخش خصوصی این اظهارات را جدی گرفته باشد به خروج رقیب سرسخت تفنگ به دست این سالها امیدوار شد. حمید حسینی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از آمادگی بخش خصوصی برای جایگزین شدن با پوتین پوش های اقتصاد ایران سخن گفت. در 8 سال گذشته اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بارها به حاکمیت بیچون و چرای قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران بر اقتصاد ایران و سهمبری این قرارگاه وابسته به سپاه از مناقصات و پروژه های عمرانی کشور، آن هم بدون حضور رقبای داخلی و خارجی، اعتراض کردند. اعتراضی که در 8 سال گذشته به جایی نرسید و آنطور که احمد توکلی گفته هر روز سهم نظامی ها از کیک اقتصاد ایران بیشتر و بیشتر شده است. قرارگاه خاتم الانبیا یکی از فعالان اقتصادی نظامی در ایران است، یکی از آنها و البته مهمترینشان. آنطور که در وبسایت این قرارگاه آمده، قرارگاه خاتم الانبیا از سال 68 و پس از پایان جنگ ایران و عراق 1832 پروژه عمرانی در حوزه‌های مختلف از سدسازی تا احداث خطوط لوله را به انجام رسانده و 288 پروژه دیگر در دست اجرا دارد. به گفته ابوالقاسم مظفری شمس، فرمانده وقت قرارگاه در اردیبهشت ماه سال 90، ارزش قراردادهای قرارگاه خاتم به کمتر از 5% از بودجه عمرانی کشور می رسید که با توجه به رقم بودجه عمرانی آن سال به عدد 1834 میلیارد تومان می رسیم. اما فرمانده قرارگاه در آذر ماه پارسال در گفتگویی با نشریه پیام انقلاب اعداد و ارقام مربوط به کارنامه کاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را بروز کرد. به گفته سرتیپ پاسدار مظفری شمس، در سال 91 سهم قرارگاه خاتم از بودجه های عمرانی ایران به 8% رسید که با در نظر گرفتن رقم بودجه عمرانی آن سال، سهم این نهاد نظامی اقتصادی از بودجه عمرانی کشور به 3170 میلیارد تومان بالغ شد. بر اساس گفته های فرمانده وقت قرارگاه خاتم، سهم این قرارگاه از بودجه عمرانی کشور از سال 90 تا 91 نزدیک به 82% رشد کرده است. اما حضور نظامیان در اقتصاد ایران محدود به عملکرد قرارگاه خاتم الانبیا نمی شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و حتی ارتش جمهوری اسلامی با تأسیس شرکت‌های اقماری و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف و متنوعی از اقتصاد ایران حضور دارند. نظامیان رکورد‌های ایرانی در اقتصاد ایران در همین سال‌ها جابجا کردند. از جمله بنیاد تعاون سپاه در سال 88 توانست رکورد بزرگترین داد و ستد تاریخ بورس تهران را به نام خود ثبت کند، زمانی که این شرکت توانست 50% به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به ارزش 8000 میلیارد تومان را صاحب شود. داد و ستدی که به رغم تمام مخالفت‌ها و انتقادهای نمایندگان مجلس، ناظران و شورای رقابت هیچگاه باطل نشد. شورای رقابت و رئیس آن جمشید پژویان که او را تئوریسین اقتصادی دولت احمدی نژاد می‌نامند، نتوانست بزرگترین داد و ستد تاریخ بورس تهران که کمیته تحقیق و تفحص مجلس آن را سوری و فاقد شرایط رقابتی نامیده بود، ابطال کند. اما با این حال، این روزها و پس از تغییر دولت، رئیسش در گفتگو با روزنامه آرمان امیدوار است بتواند کمک کند تا نظامیان دست از سر اقتصاد بردارند. هرچند که احمد توکلی در همان گفتگویش با هفته‌نامه تجارت فردا گفته بود این نظامیان با سلام و صلوات وارد بازارها شده اند و دیگر نمی شود آنها را به راحتی خارج کرد. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. در اجرای نمایر هانا کاویانی و مهتاب وحیدی راد من رو یاری کردند. از شما سپاسگزارم که من آرش حسنی رو تا پایان این مجله همراهی کردید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.